صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در رابطه با حمیت بود. اجمالاً معنای حمیت روشن شد که مردد بین مفهوم انفه باشه یا غضب، و عرض کردیم که از روایات، بعضی روایاتی که مطرح در مسئله، حرمت استفاده نمیشه. بعضی روایات رو خوندیم. یکی از روایات دیگری که هست این حدیثی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در نهج البلاغه، فرمود الله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه فإنه ملاقه الشنعان و منافق الشیطان. اللاتی خدب الامم الماضیه و القرون الخالیه الی آخری، که حضرت مقاصدش رو بیان کرد. خب این تعبیر الله الله فی کبر، این تعبیر تعبیر تحذیره و خصوصا با اون مفاسدی که بعدش بیان میکنه بعید نیست که ازش عدم جواز فهمیده بشه. این تأکیدی که میاره الله الله، یعنی خدا را مد نظر بیارید درباره این، یعنی یه امریست که لازم و تحرز. ولیکن این حدیث داره نداره حمیت، فرموده کبر الحمیت، یعنی کبری که سبب برای پیدایش حمیت هست، منشأ حمیته. گفتیم حمیت اون حالت، حالا اگه انفه باشه یعنی یه حالتی که شخص به خاطر اون بزرگی که در خودش احساس میکنه زیر بار بعضی چیزها، حرفها یا افعال و اعمال نمیره، نمیخواد حق رو بپذیره، یا تسلیم در مقابل خدا باشه، یا تواضع نسبت بندگان خدا داشته باشه. اون انفه‌ای که منشأش کبره، اون همون انفه مذموم میشه. لذا اینجا ناظر به این کبره، فرمود این کبر حمیت، این کبری که منشأ پیدایش حمیته، این رو ازش برحذر باشید. خب مربوط به خود حمیت نیست، معلومه کبر مسلماً امریست مذموم، و البته حرمتش منوط به اینه که انسان ترتیب اثر به او بده، الا تا نفس در نفس انسان باشه حرمتی نداره، که بحثش رو قبلا مطرح کردیم و روایاتی هم برای این مطلب شاهد آوردیم. عرض کنم که بنابراین محصل بحث اینه که علاوه بر این که روایت سندن هم مخدوشه، چون ارسال داره، سندی نداره این روایات نهج البلاغه، ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم. لذا ما دلیلی پیدا نکردیم بر این که حمیت به عنوانهی این معصیت باشه. بله اگر یه جایی مستاق باشه برای تکبر، از اون جهت میشه حرام. لامیه، من تو ذهن اول فیه بود، بعد به نظرم اضافه لامیه بهتره تا فیه، چون خود حمیت توش کبر نیست.
من یه
بیانیه هم باید به یه نه خب همیت که خود کبر نیست نیست خب نداشت که میشیم لغوی اینجور کسی معنا نکرده همیت رو چه به معنای غضب بگیریم چه به معنای انفه بگیریم هرچی بگیریم این اونیست مضافن که در اضافه بیانیه معمولا مضافون الیه باید اوضح باشه از مضاف که مبین او باشه اینجا اینجوری نیست مفهوم کبر اوضح از خود مفهوم همیت خب ببینید روایات نهج البلاغه مرسل سندش رو ذکر نکردن مرحوم رضی هدفش هم این بوده که کلمات فصاحت دار حضرت امیر علیه السلام رو نقل بکنه و نه به عنوان کتاب روایی فقهی که مستند باشه لذا خب ما سندش که نداریم که نمیدونیم اینا که تو سند بودن تا واسطه امیرالمومنین کیا بودن سند مرسله خب روایات مرسله نمیشه بهش استدلال کرد تنها مثلا حرفی که کسی بزنه اینه که وقتی مرحوم رضی میگه نسبت میده به امیرالمومنین علیه السلام به این کلام الله علیه السلام از این نسبتش بگیم خب معلوم بوده که سید رضی عرض کنم که یه طریق معتبری مثلا داشته یا یه تواتری چیزی رو احراز کرده بوده که داره نسبت میده به امیرالمومنین علیه السلام میگه این کلام حضرته یعنی شبیه اون مرسلات صدوق که نسبت جزمی میگن وقتی صدوق میده میگه قال از صادق علیه السلام بعضی ها گفتن مثل حضرت امام ما قبول میکنیم این رو خب اگر کسی اطمینان براش پیدا بشه که من مطمئنم که بالاخره وقتی سید رضی نسبت داره میده حتما یک طریق معتبری واضحی که اگر پیش ما هم بود ما هم معتبر میدونستیم داشته یا قرائن متعدد بر صدور روایت بوده خب فبه اطمینان برای هر کی اتفاق افتاد حجت و الا ما یه اصل عقلایی نداریم که اینجور موارد که یک شخصی میاد یک حرفی رو بعد از مثلا دو سه قرن مثلا نسبت میده به یک متکلمی عقلا حملش کنن بر این که این اخبارش عن حسن یعنی قریب من الحس حس که نیست قریب من الحس یعنی بگن شواهد و قرائن متعددی بوده که این روایت و کل محسوسش میکرده که انما خودمون از امیرالمومنین علیه السلام شنیدی یا حملش بکنن بر این که یه طریق معتبری حتما بوده همچی سیره و بنای عقلایی ما نداریم
اگر حکیم باشه عقلا بودن یه فرد حکیمه
نهایتا عقلا میگن اولا که این اسنادها خیلیش اسناد به این معنا نیست که من این کلام رو قطعا میدانم امیرالمومنین گفته این در روات خیلی جاها متعارف بوده در کتابها که نسبت میدن یعنی مثل الان که اهل منبر و اینا نسبت میدن میگن قال الصادق قال الباقر قرینه هست یعنی به حسب رب ما رویه اینجوری من نمیدونیم حالا اینو من نمیدونم بله نه اون این نکته رو نداره که حالا گفته می که ما کلمات فصیحه از امیرالمومنین علیه السلام بر کلمات بلیغ و فصیح اون حضرت نمی این به فرضم حالا ما میگیم فرض بکنیم که این اون زمان جب اینجور بوده که کسی اگر نسبت میداد این معناش این بود که برای من محرزه صدور این کلام خب عقلا نهایتا میگن که این کلام برای اون حکیم محرز بود اما حالا احراز او به درد ما هم میخوره نه همچیز عقلا در عقلا نداریم که اگر یک کسی احراز کرد بنا رو میگذارم که درست احراز کرده است.
این اسناد که براشون درست
اینا عرض کنم درست نکردن اینا رو تو کتاب‌های دیگه
بله.
بله تو کتاب‌های دیگه خب گاهی بعضی اینا سند داره، یعنی مثلا فرض کنید طبری ممکنه یا بعضیاش تو خود روایات شیعه منابع شیعه، بعضیش هم تو منابع اهل سنت یعنی همین حدیث رو جستجو کردن خطبه مثلا همین مقدار یا کامل ترش یک کسی با یک سند یعنی نقل کرد، مستدن نقل شده، یعنی منابعش رو پیدا کردن این خود. اوناش که از اهل سنت سند نداره، اوناش که تو منابع شیعه آمده باشه بله اونو هر مقدار سندش رو نگاه میکنیم، اگر سندش رواتش معتبر بودن اخذ
میکنیم.
اون فل جمله است دیگه، یعنی حالا این معناش اینه که اجمالاً انسان میفهمه که این کلمات از مثلا حضرت امیر علیه السلام، اما اینکه کلمه به کلمه اینا همش این حرفای حضرت امیری که دیگه اثبات نمیشه، که ممکنه در مقام نقل افته پس و پیش نقل شده باشه، کم و زیاد شده باشه.
رو قرینه حالیه نداریم
چی؟
دو سید رضی بود اما مرکز اهل سنت و شیعه که رتبه علمی بوده، مدرسه تعبدات بوده،
میگم نهایت اولا عرض کردم که در روایاتی که در کتابهایی که جنبه فقهی نداره، کتابهای موعظه هست یا بحث ادبیه و امثال اینها نقل میشه، اولا همچی ظهوری معلوم نیست که طرف هرچی نقل میکنه نسبت میده، معناش اینه که یعنی من قبول دارم که این کلام متکلم، نه ممکنه یخصیز باشه، یعنی علا ما نقل علا ما حکیه، به فرضم اینجور باشه نهایتش نگه شما برای سید رضی نامحرز بوده. خب برای سید رضی محرز بوده احراز او به چه درد ما میخوره؟ نه
آزو بهترین
حالیه که واسه تمام عهد علمای اون بلاد محرز بوده. کجا اینه دیگه شما ادعا میکنید که برای تمام علمان چی که ایشون برده محرز؟ خب مرکز علمی باشه، مرکز علمی معناش نیست که من هر چی نقل میکنم، هر حدیث نقل میکنم تمام عالم قبول دارن، مگه روایاتی که اهل سنت قبول میکردن شیعه قبول داشته، مگه روایاتی که شیعه قبول میکرده اهل سنت قبول داشتن؟ هیچ کدومشون روایات همدیگه رو قبول ندارن، اینا تو روایات اونا اشکال میکنم، اونا تو روایات اینا اشکال میکنم. این مجامع علمی معنیش کجا معنیش نکنه همه قبول دارن که
نهادا بگیم که حجت میدیمستن مشهور بوده،
چرا؟ اولا استدلال که نکرده در مسئله فقهی، ثانیاً استدلالم اگر میکرد نهایتش نه که من مستدل اینا قبول دارم، نه اینکه همه باید این مطلب را قبول داشته باشند. الان فقهای ما به روایات، مرحوم آقای خویی به روایات استدلال کرده، خب این معناش اینه که هر روایاتی که من بیارم تمام علما قبول دارن؟ نه، یه سرش رو موانی خودش مثل کامل و زیاره، هر کی تو کامل و زیاره بوده ثقه میدونستش، هر کی تو تفسیر علی ابن ابراهیم بوده ثقه میدونستش. این معناش اینه که حالا چون نجف یه مجمع علمی است، هر روایتی آی خوبی بهش استدلال میکنه تمام نجفیون و علمای حوزه شیعه سندش رو قبول دارن؟ نه، نظر من اینطوری. خب عرض کنم که پس بنابراین دلیلی نداریم برای اینکه حمیت فی نفسهی چیه؟ حرامه. خب حالا این حمیت اگر معناش عرض کردیم عمدتاً دو معنایی، یکی غضب محتمله که معنی عنفه باشه، یکی هم نخوه است، حالا اون جزء معانی دیگری که ذکر کرده باشه، اون نخوه که در المنجد بود که نخوه هم همون تکبر و تعظمه، این سه تا معنا دیگه محتمله، اون معانی دیگه اصلا در اون حمیت مذمومه در اون روایات اصلا محتمل نیست اون روایات، اون معانی دیگه. خب اگر عنفه باشه مراد، حمیت توی روایات معنای عنفه باشه، باید بگیم مقصود عنفه مذمومه، چون عنفه گفتیم دو قسم داره دیگه، گاهی ناشی می شود از اون کبر و بزرگبینی انسان، گاهی ناشی میشه از اون کرامت و عزت نفسش. به خاطر اون عزت نفسش از انجام اعمال شنیع و قبیح امتناع میکنه، از سخنان رکیک و قبیح امتناع میکنه. اینجور حمیتی که بلا اشکال امر راجحیست شرعاً، پس این روایات نمیتونه مراد اون باشه. عرض کنم که و همچنین روایتی در باب احتجاج هست که خب معلومه که اون عنفه‌ای که در اونجا هست جز عنفه ممدوحه که داره من کان همه فی کسر النواصب عن المساکین من شیعتنا الموالین حمیتن لنا اهل البیت یکسرهم عنهم و یکشف عن مخازیهم و یبین عوارهم و یفخم فخر امر محمد و آله صلوات الله علیهم اجمعین. جعل الله تعالی همت املاک الجنان فی بناء قصوره و دوره یستعمل بکل حرف من حروف حججه علی اعدائه اعداء الله اکثر من عدد اهل دنیا املاکن قوت کل واحدین یفضل عن حمل السماوات والارض. خب میفرماد کسی کسانی که به خاطر حمیت برای ما اهل بیت اینا دفاع میکنن، هم فکر اونها در اینه که بشکنن اون نواصب را، یعنی اون به اصطلاح دشمنان ما اهل بیت که میخوان یه جوری شیعیان ما را از ما جدا بکنند و شبهه ایجاد بکنن، اعتقاداتشون رو خراب کنن، این رو میشکنه اون سلابت اونها را و استلال های اونها را. بعد میفرماد خداوند متعال خلاصه این نعمه بهشتی اینطوری بهش ادا میکنه که فرشتگانی که در بهش هستن خلاصه اینا همتشون در اینه که برای این خانه بسازند و قصر بسازند و به عدد هر حرفی از حروفی که این برای در مقام احتجاج و استدلال میاره براش خانه و قصر میسازن. خب این روایت اینم مسلماً خب واضحه که این حمیت هم حمیت ممدوحه. حالا در این روایت یا به معنای غضب حمیتن لنا یا به معنای محافظته که توی المعجم الوسیط اینجوری معنا گرفت و محافظته علا اهل و مذهب دین. اما انفه در این روایت تناسب چندان نداره، چون گفته انفتن لنا برای ما اهل بیت، اون کسی که انفه داره معمولا برای خودش امتناع میکنه برای دیگری نیست. انفت حمیتن لنا اینجا یا معنای غضبه یا معنای محافظت. خب عرض کنم مناسب دیدم اینجا یه بحثی راجع به غضب ما بکنیم. بله.
لو همیتی که تو آیه قرآن اومده در مقابل سکینه است، اون همیتی که میگی سود و این معانی نیست.
چرا؟
در مقابلش معنی سکینه رو گرفتن یادا و انزل سکینه علی قلوبه.
خب حالا اون اگر غضب باشه، غضب که میشه غضب در مقابل سکونته، چون غضب همون هیجانی است که در نفس انسان پیدا میشه، اون در مقابل اون هست. اگر به معنای تکبر هم باشه، خب حالا اون میتونه باز تقابل یا انفه، البته چون فی قلوبهم گفته اون یه خورده با انفه سازگاری نداره، چون انفه یک عملی است، ترتیب اثر است، یک امر قلبی نیست. مگر مثلا نه امتناع از قبول کار، مگر نسبت به دین و مذهب مثلا بگیم که اون تناسب خیلی نداره با، چون حالت بود در مشرکین قبل از حدیبیه هم که اینا حق رو نمیپذیرند. این که میگه جعل فی قلوبهم الحمیه، این به نظر میرسه تناسبش با آیه اینه که اینا زیر بار نخواستن برن که مشرکی مسلمانان بیان عمرشون انجام بدن. همیتشون این بود، یعنی امتناع استنکاف کردن از پذیرش مسلمی، یا به معنای غضب باید باشه یا به این معنا باشه. اون وقت این بله این وقت بگیم این مناسب چه تقابلی داره با سکینه در دلهای مؤمنین؟ بذارید حالا یه تأملی بیشتر روش بکنیم رو آیه ببینیم
که
بله خب بالاخره مراد با توجه معانی لغوی باید بفهمیم دیگه، بالاخره یه معنی باید یه معنایی باشه مناسب با اون معانی لغوی باشه ولو مجازه. حالا بذارید ببینیم یه بازی تأملی بکنیم ببینیم آیه چجوری حمیت رو بگیریم تقابلش با سکینه چجور بشه.
سکینه نازل
شده آرامش دیگه بر تو معنینه و آرامش نه
سکینه
بله نه سکینه معنی لغویش همین آرامش سکونه آرامش ملکه و اینا حرفای اصطلاحات علماست. عرض کنم که به نظرم رسید اینجا ما ولو این روایات که خوندیم اینا ظهور نداشتن در حمیت به معنی الغضب، اما چون یکی از معانی محتمل غضب بود و ما هم دیگه بحث جداگانه راجع به غضب نمیخوایم بکنیم، به نظرم رسید که یه بحثی اینجا راجع به غضب داشته باشیم که حالا فرض کردیم حمیت در این روایات به معنای غضب باشه و حتی اگر گفتیم نه این در این روایات هم حمیت معنای غضب نیست، ولی بالاخره ما روایاتی در باب غضب داریم، این روایات رو اگر ما ازش استظهار نه کردیم چجور معنا کنیم؟ آیا خود غضب میتونیم بگیم یه امر حرامی است؟ یا نه اونی که حرام است ترتیب اثر بر غضبه؟ عصبانی شدن کلن آیا یک امریز حرام یا نه عصبانی شدن حرام نیست؟ انسان بخواهد بر اساس این عصبانیتش اقدامی انجام بدهد حرامه. باز رو فرض دوم سوال میشه که هر اقدامی بر اساس عصبانیت حرام است یا این که نه مقصود اینه که انسان خارج از اون حد و حدود شرع بخواد اقدامی بکند اوه که جایز نیست و باعث عقوبت و مجازات امثال اینا، ولی خود در چارچوب شرع و دین یعنی در حد مباهات اگر بخواد کاری انجام بده مباهات معنای عام این اشکالی نداره مجازه. اینو باید بررسی کنیم بحث غضب رو. ابتدا ما این روایاتی که در باب غضب هست رو بخونیم، بعد متعرض میشیم که حالا در این روایات اونی که منهیه چیه، یا اون روایت قبلی که گفت ما یدخل الجنه حمیتون اگر گفتیم به معنای غضبه و فرض کردیم دلالت میکنه بر نه که شاره میخواد بگه که غضب چیز بدی است و انسان باید ازش تحرز بکنه، اینو چجور معنا کنی؟ این روایات رو مرحوم صاحب وسائل در وسائل یک بابی رو باز کرده در جلد 15 صفحه 300 خورده ای که حالا من این روایتی که میخوام نقل بکنم صفحه 358 روایتشو بیارید. بله 358 بیارید. ها اینه روایتش، اینه: باب وجوب تسکین الغضب عن فعل الحرام و ما یسکن به. خود صاحب وسائلم اینجوری عنوان باب مطرح کرده که انسان باید غضب خودشو آرام بکنه از این که اقدام به فعل حرام بکنه، یعنی نگذاره که این غضبش منتهی بشود به صدور حرام و راه نگذاشتنش چیه؟ و ما یسکنو به خب عرض کنم روایت بله آیات یه آیه ظاهرا بیشتر نداریم تو این جهت که والذین اذا غضبوا و اذا ما غضبوا هم یغفرون، بله غضب رو فرض کرده اما گفته که ببخش این دلیل نمیشه چون میگه اختی غضب کردن، اما نه اینکه حالا یه اشعاری داره که غضبشون هم جایزه، یه اشعاری اما دلالت واضحی نداره در این مطلع. نه که مؤمنین کسانی هستن که اگر غضب، مثل این که گفته اگر بگن مؤمن کسانی هست، مؤمنین کسانی هستن که اگر گناه کردن توبه میکنن، دلیل نمیشه حالا گناه کردن که جایزه باشه که. این هم میگه اگر غضب کردن بعد از غضب غضبش رو کنترل میکنن، اما حالا بله نه توصیف عباد الرحمنه ظاهرا یا مؤمنینه، مؤمنین کسانی هستن که اگر غضب کردن این میبخشند اما معنیش نیست که غضب هم میتونن بکنن، جمله شرطیه دلالت نداره بر جواز شرط که، اما یه اشعاری داره چون بالاخره اگر مناسب بود که اگر چون در اینجوری بگه اصلا غضب نمی کنن و اگر غضب کردن مثلا میگذرن یا توبه می کنن. بله اما خیلی دلالت روشنی نداره. یکی از این روایات روایت صفوان حدیث یک محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم محمد بن عیسی بن عبید هستین عن یونس، که حالا یونس هم یونس ابن عبدالرحمنه که ابن محمد ابن عیسی ابن عبید ازش روایت داره، عن صفوان، الان همشون روایتشون خوب هستن، عن صفوان الجمال قال قال ابو عبدالله علیه السلام انما المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم يدخله رضاه فی باطل و اذا قدر لم یأخذ اکثر مما له، وقتی هم مسلط شد فقط حقش رو برمی‌داره، بیشتر برمی‌داره. خب این میگه مؤمن اینه که خاصیت مؤمنه که وقتی غضب کرد غضبش او رو از حق بیرون نمیبره. خب این روایت ازش همین مقدار فهمیده میشه که به اصطلاح اگر انسان بخواهد وقتی عصبانی شد از هر مرز حق عبور بکنه این با ایمان سازگاری نداره، این مقدار فقط ازش استفاده میشه. روایت دیگر هست روایت داوود ابن فرقد قال قال ابو عبدالله سلام الغضب و مفتاح و کل شر، غضب تقابلش با همین رضاست دیگه،
عدم رضایت
نه ناراحت، نه اینکه عدم رضایت، نه نقطه مقابل رضایت یعنی خشم، ناراحت شدن،
خوشحال شدن در مقابل،
نه
خوشحال شدن
اون که به معنای
فرحت.
ببین یک وقتی کسی انسان از دست یکی عصبانی میشه، از یه وقت دستی که راضیه، این همین تقابل بین غضب و رضاست توی روایات دیگه، کراهت دیگه، نه اون رضایت در مقابل اون کراهت به معنی همون چیزه، حب و در مقابلش حب میاد، دوست داشتن یا مثلا آره یه حبه، اونجا میگه اصا هم تکره و شین و اصا هم توحبه، مقابلش حب میاد اون کراهت، دوست داشتن و دوست نداشتن، خب اینه تو اصطلاح فقها ها آمده ولی تو لغت شاید بیا تو روایات هم استعمالش، اما من این مقداری که یادم هست همینه که غضب رو مقابل رضا، بله دیگه همینه دیگه،
همینه دیگه مقابل رضایت که مثلا کراهت باشه. لغت
آخه غضب به معنای کراهت تو لغت آمدی جایی؟ که من به نظرم چون واضح بوده همین دیگه، غضب همین فوران اون حالت قوه غضبیه در نفس انسان دیگه.
رضایت من در مقابلش عدم رضایت، من راضی نیستم.
نه
ولی من در حدیث جمعه در رضایت مقابلش تا سخت هم من رحمت در زدن من رحمت
من
قدر از
قدره، یعنی مسلط رو قدرت پیدا کرد. حالا من تو ذهنم بوده که مفهومش روشنه، بازم نگاه میکنیم، نگاه میکنم لغت شده چی؟
روایت دلالت میکنه که خروج از حق داده و حرمته. اینو روایت دلالت
یعنی با ایمان سازگاری؟ بله با ایمان سازگاری نداره. ظاهرش اینه که اون تا دیگه، نه اینکه یه حرام الهدهی مرتکب شده و همون به خاطر همون حرامش عقوبت. حالا اجازه بدید ما توضیح میدیم این روایات، فعلا هر روایاتشو بخونیم، بعد اینکه معنای این روایات چی را بعد توضیح خواهم داد. روایت دیگر صحیح داوود ابن فرقده که باز همین حدیث سوم، بله میفرماد انها باز کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم عن ابی، چون سند قبلی اینجوری بود دیگه، عن محمد ابن عیسی بود سند قبلی، این از ابی علی ببخشید، و انها یعنی هم از همون ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم عن ابیه، انها یعنی عن ابیه، عن محمد ابن عیسی عن یونس عن داوود ابن فرقد، باز روایاتش همه سقند و لذا صحیح السند. قال ابو عبدالله علیه السلام القلب مفتاح و کل شر، این کلید هر شری است. یعنی انسان وقتی غضب پیدا کرد، خب هر گناهی، هر کار خلافی ممکنه ازش سر بزنه در اون حالت غضب. روایت دیگر همین روایت سکونی است، حدیث دو که مشکلش نوفلیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. خب ظاهر اولی روایت اینه که خود غضب باعث فساد ایمان میشه و به اصطلاح این چیزی که منافی با ایمانه باعث فساد ایمان میشه یه امر جایز و جایزی نیست. خود روایت ظهورش در حرمته، حالا ظهور اولیش باید ببینیم معناش رو باید چجور معنا کنیم. راجع به این که میفرماد کما یفسد الخل العسل، عرض کنم که گفتن مقصود اینه که یعنی اون عسل رو از اون حالت اولیش، طبیعت اولیش رو در رو از بین میبره. وقتی که سرکه بریزی داخل عسل، اصلا دیگه این عسل دیگه نمیشه، میشه سرکه انگبین، یعنی یه ماهیت دیگه ای پیدا میکنه. اینجوری فساد رو معنا کرده، ولی ظاهر اولیش اینه که نه، اصلا خرابش میکنه. یفسدو عسل یعنی اون خواستش رو مثلا از بین میبره، ظاهرش نه یفسدو. حالا در طب اینجوری نمیگن، در طب سنتی میگن سرکه و عسل ترکیبش رو توصیه میکنند، ولی این روایت ظاهرش با او سازگاری نداره. دیگه حالا اونم، ولی سابقا همیشه نبوده آب نعناع باشه.
در شرایط خاصی که گفتم باید اصل رو به سرکه اضافه بکنیم تا هم خاصیت شیرینیش بمونه هم کیفیتش بمونه.
یعنی اصل رو باید به سرکه اضافه کرد، یعنی به عکسش،
همین رو بهشون گفتیم،
به عکسش
یه مقدار اصل سرکه بریزیدی فاسد میشه، قابلیت شیرین نیست، حالت کیفی نداره، حالت درمان نداره.
خب حالا دیگه ایناش کار طب سنتی است. حالا ظاهر اولیه روایت اینه که خلاصه خرابش میکنه این رو. خب عرض کنم روایت بعدی این روایتی است که از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده که 363 بله فی المجالس عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابیه عن ابی بصیر علیه السلام عن ابی بصیر عن صادق جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام. خب این روایت عرض کنم که بله سندش تو ذهنم هست که این علی ابن عقبه عن ابی اینجا اشکال داشته باشه، چون تازگی ها ندیدم به سندشو. تو ذهنم هست که این حالا یا خود علی ابن عقبه یا پدرش عقبه ابن خالد اینا توثیق ندارن، لذا از این جهت تعبیر به خبر کرده. خب در این روایت هم اینجوری داره: ذکر عنده الغضب فقال ان الرجب لا یغضب حتی ما یرضا ابدا و یدخل بذلک النار، عصبانی میشه به طوری که دیگه هیچ وقت هم از طرف دست طرف به اصطلاح راضی نمیشه و به واسطه این داخل در آتش میشه. فایما رجل غضب و هو قائم فلیجلس فانه سیذهب عنه رجس الشیطان و ان کان جالسا فلیقم و ایما رجل غضب علی ذی رحم فلیقم الی ولیدن من ولیمسه فان الرحم اذا مست الرحم سکنت. خب این همون آقای مهدیان زیلش که میگن رجل غضب و هو قائم فلیقم، این همون حالت غضبی است که تو ذهن ما هستش. همینم هم روایت مقابله در مقابله با رضا قرارش داده. خب عرض کنم که این روایت هم نشان میدهد فخامت و شدت امر غضب را که گاهی انسان باعث عذاب جهنمی شدنشه. این که میگه ای ما رجل و هو قائم فلیجلس فانه سیذهب عن، این همون حالت خشم و عصبانیت، نه با کراهت که با نشستن از بین نمیره که. آقای مهدیان چه فرمایشی میکنه؟ اون باز اونم کراهتش از بین نمیره که. این حالت فوران عصبیته که با این تقوا با گفته ایستاده بشینه، شما چرا اونشو نمیگی؟ یهو میاد چسبه آخرش بابا بشینه میگه بشینه از بین میره. خب این با نشستن که اون حالت ناراحتی کراهت قلبی از بین نمیره که. خب عرض کنم که اینم فی الجمله ازش مذمت غضب استفاده میشه. در روایت دیگر خبر عبدالله ابن سنان هست که صفحه 362 این روایت نقل شده، میفرماید که بله فی الخصال عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن سلت عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی، این محمد ابن احمد ابن سلت توثیق نداره، عن ابی عبدالله البرقی عن ابی، در پدرش هم ولو حالا گفتن در نسخه خصال عن ابیه نیست، ولی خب احتمال ما میدیم نسخه‌ای که صاحب وسائل از خصال داشته عن ابیه توش بوده. پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقی، خود خالد برقی پدر رو هم ما گفتیم که تضعیف داره، توثیق هم داره، بالاخره ثابت نشده برا ما وثاقتش. عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحواریون لعیسی علی نبینا و آله و السلام ای الاشیاء اشد، چی سخت‌تره؟ قال اشد الاشیاء غضب الله عز وجل. قالو به ما که تو روایات غضب خدا هم تفسیر شده به همون عقاب و عذابش. قالو به ما نتقی غضب الله، قال به الله تغضبو، اگر بخواهید از عذاب خدا در امان باشید راهش اینه که غضب نکنید. قالو و ما بدء الغضب،
قال الکبر و تجبر و مخبرت و ناس. انسان کبر داشته باشه، تجبرم که یکی از معانیش همون تکبر بود، محقرت و ناسم یعنی دیگران رو انسان کوچک بشماره. وقتی دیگران رو کوچک میشماره، اون وقت عرض کنم که مثلا وقتی اهده توقع داره که اونها حتما خیلی به او احترام بذارن، او رو تکریمش بکنن امثال اونها، بعد بعضی از رفتارهایی از اونها رو میبینه که به حسب زعم خودش مثلا یه آدم حقیری نباید در مقابله بزرگ اون رفتار داشته باشه، اینا باعث عصبانیتش میشه. خب این ظاهر این روایت هم که حضرت فرمود به ان لا تغضبوا، یعنی راه خلاصی از عذاب الهی اینه که انسان غضب نکنه. ملاحظه بفرماد روایات دیگرش هم در همین باب روایات شورده، برخشم تو باب بعدی روایاتش هست که باب بعدش هم باز مربوط به همینه. چیزم نگاه کنید، بهار رو هم نگاه کنید، اون در باب غضب اونجا روایات رو آورده. این بحثون بحث تازه ای هم هست، من ندیدم در کتابای فقهی بحث غضب رو مفصل بحث کرده باشن، لذا یه خورده تأمل بکنید رو اطراف قضیه، هم در این جهت که مقصود از این روایات مذمت کننده چیه، آیا خود غضبه یا ترتیب اثر بر غضبه، این یه بحثه. یه بحث هم اینه که آیا مطلق ترتیب اثر جایز نیست یا بعضیش. یه بحث دیگری هم هست که خود اون غضب همون حالت درونی نفسانی آیا کلن یه امر ممدوحیه یا مذمومه، یا یه جاهای ممدوحه یه جاهای مذمومه، که ظاهرا همین سومی درسته. اون وقت جاهاش کجاست، کجاها غضب ممدوحه کجاها مذمومه، این خیلی مهمه در این بحث ها. این من ندیدم حالا این کلمات فقها که لااقل پیدا نکردم در کتب اخلاق، نمیدونم تو روایات، اینا پیدا کنید بگردید که ببینید که عصبانی شدن کلن چیز خوبیه یا چیز بدیه، یا جا به جا فرق میکنه و جاهاش کجاست دقیقا. صلی الله علی محمد. بله خب منتها اون غضب لدین اونش